أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. در مقابل اونهایی که ایراد گرفته بودن که مگر می شود ما بمیریم و خاک بشیم و دوباره زنده بشیم، خداوند برای جواب این اندیشه های باطل ابوابی از معارف عالیه الهیه رو در کتاب مجید خودشون باز کردن که هم جواب اونها داده بشه، هم بشریت از این معارف برخوردار بشه. و همینه که مفسرین بزرگ تأکید میکنن که در حد جواب ایراد کننده ها آیات رو نبینی. اصطلاحا میگن که شأن نزول متوقف نمی کنه تفسیر رو یا آیه رو. آیه وسعت دارد، یکی از مصداقهاش همون جواب مثلا مخالفین است. در آیه ای که مورد بحث بود اون جلسه، آیه 15 سوره مبارکه قاف، خداوند در مقابل اینها میفرماد که آیا افعینا بالخلق الاول، آیا مگه ما از اون خلقت اول زحمت برامون به وجود اومد، خسته شدیم، فشار به ما اومد؟ که حالا شما میگون چطوری خلق میکنه و مگه میشه دوباره بمیریم و دوباره نجات بشیم؟ ولی بعد ادامه آیه همطور که اون جلسه بحث شد، حضرت رب العالمین مسئله رو خیلی وسیع مطرح کردن. فرمودن مشکل اینها اینه که اصلا خلق جدید رو نمی فهمن. بل هم فی لبس من خلق جدید. اینجا بود که مفسرین بزرگ خیلی نکاتی رو برای ما باز کردن که دقت کنین به آیه. خدا میگه که آقا ما خلقت جدید داریم و اینها این خلقت جدید رو که نمیفهمن، خب معلومه معادم نمیفهمن. فرمودن که این خلقت جدید یعنی این که همواره خدا عالم رو ایجاد میکنه و عالم همواره جدیده. چرا رو این معنا از آیه تأکید میکنه؟ به اصطلاح چرا اینجور آیه را برداشت میکنه؟ چون شأن قرآن نیست که یه حرفی را بزنه که این حرف به اصطلاح خود ادعاست. ممکنه زدن بگه خب اینجور آیه را معنی کنیم که آیا افعینا بالخلق الاول، آیا اینها به خلق اول که ما ایجاد کردیم شک دارن که ما تونستیم؟ مثلا آیا سختمون بود؟ بعد اینجور حالا مثلا بیان معنی کنیم که نه، بلکه اینها اصلا از این که ما قیامت را ایجاد کنیم اطلاع ندارن. اصلا دعوا سر همین بوده است. یعنی نمیشه اینجوری آیه را معنا کرد. این شأن آیه نیست که بگیم که خدا گفته است که اینا که منکر معادن ازشون بپرس که مگه ما سختمون بود که اون خلقت اولیه را ایجاد کردیم؟ و بعدم خداوند میگه اصلا مشکل اینا این است که اطلاع ندارن از این که ما دوباره ایجاد میکنیم. خب آره اطلاع ندارن. و حالا پس موضوع چی شد؟ پس جواب اینا در قسمت دوم عملا داده نشد. اگه آیه را اینجور معنا کنیم که اینها در حجاب و در غفلتن از این که ما آینده اینا را خلقشون میکنیم، این به اصطلاح با حکمت و شأن قرآن نمیخونه، یه حرف عادیه. به اصطلاح میگن مشهورات رو تکرار کردنه. اینه که مفسرین همیشه اصلا روش تفسیر قرآن است که یادمون باشه کتابیست که از طرف خدای حکیم اومده است، بالاترین منطق و دقت درش هست. خب شاهدم که داریم بر آیه که خود خداوند در سوره الرحمن می‌فرماد که همواره کل یومن هو فیشن، همواره در ایجاد است. اینجا میخواه بفرماد که بنا به فرمایش آقایون که مشکل کفار نیست که همینا نمیفهمن که جهان همواره نوه و در یک خلقت جدید است که بحثش گذشت به حمدالله. و اگه عزیزان دقیقا بحث اون جلسه را تعقیب بفرماد، معارف خوبی براشون ایجاد میشه. بحث اون جلسه رو من همطور تیتروار عرض میکنم تا بحثا بتونیم نتایج دیگه ازش بگیم. بحث شد که در یک سیر تکوینی همواره عالم جدید است و هر مرتبه از عالم زمینه ایست برای مرتبه بعدی، یعنی خلقت مرتبه بعدی. و عالم همواره معدوم و همواره ایجاد می شود، یعنی همواره خدا ایجاد می کند و ایجاد بعدی منجر می شه که خلقت قبلی نیست بشه. و گفتیم علت این که ما نمی بینیم این معدوم شدن و ایجاد شدن را، چون که خداوند عین ایجاد کردن به اصطلاح سرعت مطلق ایجاد در خدا هست. اینه که این سرعت باعث شد که ما نبینیم، مثل لامپی که دائم داره نور ازش تشعشع میکنه، نور قبلی که یه جا نمیره انبار بشه، نور قبلی هی نابود میشه نور بعدی میاد، ولی به این معنا نیست که ما ببینیم چون سرعتش خیلی زیاد است. در مورد خلقت عالم توسط خالق مطلق اصلا از این حرفا بالاتره. اون عین ایجاد است و عالمم عین عدم و نابودی و اعدام است. پس همواره خدا ایجاد میکنه و همواره هم عالم به ذات خودش که معدوم است برمیگرده. پس یک لحظه عالم ثابت نیست، یعنی اینجور نیست که در یک لحظه عالم ثابت باشد. همواره کونین تمام عالم در خلقت جدید است. وقت اینجاست که خیلی چیزا براتون گیر میاد. اگه وقتی آدم بفهمه رابطه خدا با عالم چه رابطه ایست، اصلا عالم استقلالی در مقابل خدا نداره مثل بنا و ساختمان نیست که ساختمان ساخته باشه حالا ساختمان مستقلن هست بنام داره کار خودش رو میکنه. اینا فکرای فوق‌العاده باطلیست که قرآن محکم میکوبه و جوامع روایی ما از نابترین متونست برای نقد این اندیشه ها. این کتاب بسیار ارزشمند توحید صدوق اصلا از این روایت های ناب رو داره که اینا فکر غلط هست. خیلی تعبیرهای تندی دارن که مثلا اینا مشرکن که اینجور فکر میکنن. خب واقعا مگه شرک به این معنا نیست که در مقابل خدا یه چیز مستقلی، حالا چه سنگ باشه چه آدم باشه، این یه نوع شرک هست. و اگه کسی تصورش این باشه که یه عالمی هست مستقل که خدا خلق کرده، این شرک هست. باید متوجه باشید اصلا چیزی مقابل خدا نیست. به قول هگل دیگه، هگل هم تا اینجا با ما اومده، میگه مگه میشه در مقابل بیکرانه چیزی موجود باشه؟ خب وقت دیگه اون بیکرانه بیکرانه نیست. اگه خدا بی نهایت هست، اگر یه موجودی کنار خدا باشه، خب دیگه خدا بی نهایت نیست. به هر معنا که اون موجود باشه، به همون معنا خداوند بی نهایت نیست. و چون خدا از همه جهات بی نهایت است، هیچ موجودی نقش استقلالی به هیچ وجه از هیچ عنوانی دارا نیست. هیچی. یه ذره علم شما داشته باشین کنار علم خدا، خب این میشه استقلال. یعنی مقابل علم بی نهایت خدا شما علم داشته باشی که نمیشه. الا اینکه علم شما وقتی که علم است، تجلی علم علیم مطلق است. وجود شما وقتی که وجود دارید، تجلی فیض فیاض مطلق است. وقت اینا رو باید دقت بفرمایید، این که شنیدین خودتون که بهتر دارین. نارا در روایت داریم که از یه آیه میشه بسیار از آیات قرآن رو در آورد. خب مدبران واقعی هی میان لوازم این آیه رو هی دقت میکنم، نه لازمه این آیه اون آیه است، لازمه این سوره اون سوره است. اینجوری میتونن قرآن رو به هم ربط بدن و نورون علا نور از قرآن بگیرن. خب شما وقتی دقت کردید، خدا دائم ایجاد میکنه. دوستان دورایی که داشتیم میرفتیم اون جلسه، سوالا خوبی کردن، خوب کاری هم کردن، این سوالا رو کردن، ولی بعد کاری کردن تورا کردن. خب اینا رو قشنگ یادداشت میکردن، مینوشیدن، ما هم به راحتی جواب میدادیم. یعنی ما وقت که خدمت دوستان هم تو داشتیم میگفتیم ما نمیتونیم جواب سوال شما را، سوال خوبی است ولی تورا و من خسته و اینا که نمیتونم جواب بدم. حالا خوبش این بود که سوال ایشون به گوش ما خورد، بدون کلی سوال برای دوستان هست که خب به گوش ما هم نخورد. حیفه که بعض موقع عزیزان با این ذهن فعالی که آدم حس میکنه دارید، سوالاتون هم مطرح نمیکنید. اون جلسه بحث شد که خدا با یه اراده خلق میکنه عالم را، همین، و خدا هم که اراده مطلقه، پس همواره با همون ارادش همواره عالم خلق میشه، چون مریدیست که فیاضه است. مرید اراده کننده تنها که نیست که، خدا مریدیست که جواده است، فیاضه است، جود داره، همواره الطافش رو تشعشع میده. سوال شد که خب اگر که خدا با یه اراده خلق کنه، پس این کسرت ها چیه؟ پس این کسرت ها ریشش کجاست؟ اون جلسه شاید این آیه را خوندیم که خداوند در علم خودش امکان بودن هر چیزی را که خب میابد. مگه خودش در قرآن نمیگه که وقتی بخوام یه شیعی رو خلق کنیم به اون شیع میگم بشو و میشه؟ خب از خدا میپرسیم، خدا
کجا بود این شی که بهش گفتی بشو؟ اگه هست پس خلقش نکردی، اگه نیست پس به چی گفتی بشو و شو؟ دقت کردید؟ میگه اذا اراده شیئاً، اگه اراده کرد خدا که چیزی را خلق کنه، ان یقول له کن فیکون، به اون میگه بشو و میشه. خب خدا هم جواب میده که عزیز من، در علم من امکان بودن همه شما هست. خیلی به این جمله دقت کنید، یعنی وجود علمی هر موجودی قبل از موجود شدنش که در علم خدا هست. مگه میشه که امکان موجود در علم خدا نباشه؟ شما قبل از اینکه دنیا رو خدا خلق کند، خب امکان بودنتون بوده یا نبوده؟ شما ممکن بودید، به ممکن الوجود به اصطلاح، امکان بودنتون در سال 1300 مثلا 35 بوده است. خب حالا خدا علم دارد به امکان بودن شما یا نه؟ اینا میگن صورت علمیه هر شی. صورت علمی داریم، صورت عینی داریم، عین یعنی در خارج. صورت علمیه هر شی که در علم خداست، حالا مثلا عرفا اسمش گشتن عین ثابته هر شی. ثبوت هم اینجا به معنای این است که هست در علم خدا ولی در خلق و موجودیت نیست. مقام ثبوت را، حالا اصطلاحات بدی نیست، اما به هر صورت خودتون که تو قرآن که تدبر کنید که متوجه میشین که وجودی که خدا بهش میگه بشو و میشه، خب این وجود در علم خدا هست. حالا به این موجود که در علم خداست و خدا امکان بودنش رو علم بهش داره، بهش میگه خب بشو. بشو اینجا به چه معنا؟ یعنی در خارج مخلوقیتش و موجودیتش بهش میده. خب حالا خدا که همواره خلق میکنه، همواره ایجاد میکنه، بر چه اساسی ایجاد میکنه؟ خب بر اساس علمش ایجاد میکند، بر اساس این که هر موجودی چه نوع امکان وجود داره، چه نوع موجودیتی را میتونه داشته باشه، چه نحوه موجودیتی در ذات این موجود موجوده. شما چه نوع موجودیتی دارید؟ همون موجودیت خدا بهتون میده. امکان شما ذاتی شماست، موجود شدنتون به فیاضیت حضرت رب العالمین است. خب به همین دقت کنید، همه اینا رو میخواد آیه بگه. حالا امکان شدن شما را خدا میداند، به علم خودش، علم خودش تمام اینا درش هست. خدا عالم به مخلوق نیست، عالم به خودشه. او وقت امکان بودن شما جزء علم خداست. علم خدا فعلیست نه انفعالی. من و شما بله باید نگاه کنیم به این آقا، عالم میشیم بهش. یعنی اول باید یه آقایی بیرون باشه، ما عالم بشیم به این آقا، حالا علم پیدا میکنیم در خودمون. اما خدا یه چیزایی باید بیرون باشه تا به اونا علم پیدا کنه؟ نه، این علم انفعالی است. یعنی علم من تحت تأثیر وجود خارجی شما علم به شما میشه، اما علم خدا فعلی است. یعنی همین که خدا هست، علم خدا هم ذاتی خداست دیگه. پس همین که خدا هست، علم خدا هست. همین که علم خدا هست، امکان بودن شما در علم خدا به خداست، نه به شما. نه اینکه شما باشید تا خدا علم داشته باشه. شما میتونید باشین در علم خدا، همون علم خداست، و بعد بر اساس همون علمش که خودشه، چون علم خدا ذاتی خداست، یعنی خدا عین علم است. پس خدا علمش خودشه، پس بر اساس علم خدا که خود خداست، که علیم مطلق است، خب شما را ایجاد میکنه. حالا با چی ایجاد میکنه؟ خب با یه اراده، با یه اراده تمام مخلوقات در علم خدا یه علم است. تو خدا یکی است. خوب دقت کنید آقا، خدا که چند تا نیست که، خدا یه خداست. علم خدا هم همون احدیت خداست. پس تمام مخلوقات در علم خدا یه علم است. حالا انشالله خدا نصیب ما هم بکنه به اهل البیت نزدیک بشیم. امیرالمومنین میفرمان العلم واحد کسر هل جاهلون. علم یه چیز بوده است، جهل مردم زیادش کرده است. میدونم بحث اساسی است اینجا، حالا نمیخوام بابش رو کنیم، حالا میخوام نتیجه بگیرم. اگه شما نزدیک بشین به علم خدا و لطف الهی همطور که اهل البیت نزدیک شدن، با یه علم تمام آینده و گذشته بشر پیش دونه یا نه؟ خب ائمه از علم خدا و به علم خدا عالمه. برای همین خب دیدین دیگه، مگه وجود مقدس پیامبر دونه دونه آخرالزمان رو پیش بینی نمیکنه؟ از کجا پیش بینی میکنه؟ از علم واحدی که خدا بهشون داده، چون به منبع علم خدا وصل شده دیگه، آینده و گذشته. اون وقت ریز ریزش پیششونه است یا کلیاتش پیششونه؟ یعنی علم خدا به شما، به تمام شماست یا به یه خورده شما؟ چون همه شما را خودش خلق کرده، اون وقت همه شما هم علم خود خداست و علم خدا هم خود خداست و علم خدا به خودش مساویست با علم خدا به تمام مخلوقاتش. وقت تمام مخلوقاتش با تمام جزئیاتش علم خداست و اونم که خود خداست. حالا علمش به شما چقدره؟ اونقدری که هیچ وقت علم شما به شما هرگز نیست، هرگز نیست. محال از کسی بتونه علم به خودش داشته باشد اونجور که خالقش علم به اون داره، چون که شما پیش خودتون آخرش نیستی، اما پیش خدا هستی، خالق اصلی. خب حالا اون عزیزی که سوال کردن که خدا با یه اراده خلق میکنه و امرنا واحدون همواره خلق میکنه، با یه ارادم که خلق کنه همه را خلق میکنه تمام مراتبشا، خب کسرت عالم از کجاست؟ کسرت عالم، جمله رو دقت کنید، کسرت عالم به جهت علم خدا به وجود امکانی عالم است در نزد خدا. شما کسرتتون کسرتیست که امکان شما که شما حسنید، شما حسینید، این کوه است، این دریاست، تمام اینا وجه امکانیش در نزد خداست. خب علم دارد به خودش که علم به امکان هر موجوده. حالا این موجود که امکانش نزد خداست به همین موجود اراده میکنه که بشو، خب میشه. اما حالا اراده های متکثر میکنه یا با یه اراده همه عالم خلق میشه؟ چون خدا یک هست، علمش هم یکی است. این کسرت ها در علم خدا واحدیت علم خدا رو که خارج نمی کنه، چون علم به امکان هر موجود علم است. علم ذاتی حضرت حق علم واحد است. ما علممون کثیر است که علم انفعالی است. من به شما علم داشته باشم یه علم است، از شما گرفتم. به این آقا علم داشته باشم یه علم است، از این آقا نگاه کردن به این آقا گرفتم. خب میشه علم انفعالی و علم کثیر. اما علم خدا که از خود خداست که علم کثیر نیست. پس اراده خدا واحد است، علمش واحد است، ولی این علم واحد علم به تمام موجودات است به وجه امکانی اون موجودات و همون وجه هم ایجاد میکنه. باز سوال فرمودند که خب، یعنی در واقع بابی که اون جلسه باز کردیم بنا شد یک کمی وسعتش بدیم. خوب دقت کنیم، حالا همواره خدا که ایجاد میکند چه کار میکنه؟ وجه علمی خودش رو ایجاد میکنه. خوب به این نکته هم دقت بفرمان.
آقا میبینه که خدا داره، خدا همواره شما رو ایجاد میکنه. میبینه امروز اومدی مسجد، آدم حسابی شدی، مؤمن شدی، قدمای بزرگی برداشتی، حالا بر اساس علمش ایجاد میکنه دیگه. حالا قبل از اینی که شما بیاین مسجد که میدونه، اما حالا کی را ایجاد میکنه؟ آدمی که اومده از مسجد، پس یه قدم اومده از جلوتر. حالا این آدمی که خلق میکنه بر اساس این که یه قدم اومده جلوتر خلقش میکنه، پس خلق بعدی همون خلق قبلی است یا خلق قبلی است به اضافه کمالات جدیدتر؟
خوب دقت کنید، حالا تو حرکت جوهری هم این بحث میشه.
شما میگین که هر قوه‌ای رو خدا فیض میده تبدیل به فعل میشه. حالا اگه یه موجودی صد قوهش تبدیل به فعل شده است، حالا که خدا میخواد فیض بعدی را ایجاد کنه، این موجودی را ایجاد میکنه که صد قوهش تبدیل به فعل شده است. پس الان این موجود موجودی است که حالا 101 قوهش تبدیل به فعل شده، حالا دوباره هر لحظه ایجاد میکنه. حالا موجود بعدی را که ایجاد میکند بر چه اساسی ایجاد میکنه؟ بر اساس آمادگی که در قبل بر اساس تبدیل قوه هاش به فعل ایجاد شده است. پس همواره شما را داره ایجاد میکنه، اما در عین ایجاد تدبیرم میکنه. یعنی چه تدبیر میکنه؟ ملتی آمادن که حالا که داره جهانشون ایجاد میکنه، جهانی برای این ملت ایجاد میکنه که تقوای بیشتری داشته، خب جهان بهتری برایشون ایجاد میکنه. لفتحنا علیهم برکات سماوات و الارض. پس این که هموار خدا ایجاد میکنه، هر ایجادی بر اساس مقدمه قبلی است، پس در واقع ربوبیت هم میکنه. ملتی پیغمبرشون رو کشتن، ناقه صالح ها کشتن، حالا همواره داره ایجادشون میکنه. حالا که این ملت ناقه صالح ها کشتن، حالا که ایجادشون میکنه، چه نوع ایجادی ایجادشون میکنه؟ ایجادی که طوفان و به سیحه و اینا را خاک کنه، گل کنه. در یه جا داریم که همچین ملتی را نابود کرد که گویا اینها ازم به دنیا نیامده بودن. فاصبح و هم نادمون، صبح شد همه پشیمان از کارشون، بعد طوری نابودشون کرد که هیچی نبود. چرا میتونه اینقدر راحت نابود کنه؟ اینجا را دقت کنید. آقا الان ایجاد کرد، چی ایجاد کرد؟ یا آدمی حسابی، این آدم گناه کرد، حالا باید ایجادش کنه. دومی را کی ایجاد میکنه؟ میگه هر لحظه ایجاد نمیکنه، خب یه آدمی شلاکور ایجاد میکنه، یه شاهی سرطانی و چی گیج ایجاد میکنه. مگه همش دست خودش نیست؟ به قول این هویزر میگفت که وقتی با شاه ملاقات کردم، دیدم که یه آدمی که هم سرطان لنف دارد، هم اینقدر دارو میخورد که درد نکشه. اصلا یه آدمی بود که اصلا فکر نمیتونست بکنه. حالا یه ملت بپا خواسته با یه شاه سرطانی گیج، خب آخه کی این کارو میکنه؟ ما نه اینا رو پشت سر هم میبینیم، متوجه نمیشیم که این تدبیر پشت تدبیره. خب خدا به ناس ایجاد میکنه، شاه مغرور پر رو فکر میکنه خودش خودشه، حالا هر لحظه مگه ایجادش نمیکنه؟ خب حالا اراده میکنه یه شاه مریض گیج ایجاد میکنه. مقدمات گناهانش باعث میشه در فیض بعدی اون مقدمات تدبیر خدا در این خلقت بعدی اعمال بشه. اینجوری دنیا دست خداست. باز همون جلسه یکی از عزیزان یه سوال خوبی کرد، گفت خب اینجور که شما میگوین انگار پس دیگه هیچ چیزی هیچ تأثیری نداره؟ هم آره هم نه. اگه شما فکر کنید که مثلا آب خودش مستقلا هر کاری خواست دلش میکنه، نه. اما اینکه خدا همطور که اراده میکنه، خب اراده میکنه که آب تر کنه،
اما حالا آب مستقل است یا اونچنان در قبضه حضرت پروردگار است که هر لحظه اراده می کند، اما ارادهش چون ممتد است شما می بینید انگار همیشه آب تر می کنه. ولی خب یه وقت هم که نه، آب از تنور میاد بیرون و بعدم چه کار میکنه؟ سیل میشه یا حالا هرچی، آب نمیدونم آتش گلستان میشه. آتش گلستان شدن رو با همین دید ببینید چقدر راحت است. آقا هر لحظه این آتش است، حالا این مرتبه به جای اینکه اراده کنید آتش بشه گلستان میشه، چون در قبضشه. اون دوست عزیز که سوال میکردن که خب پس دیگه انگار اسباب و مسببات از بین میره نقشش، نه اینجور که شما معتزلی وار فکر میکنین این بدبختیه. معتزلی ها فکر میگفتن خدا دنیا رو خلق کرده، فعلا هم دیگه دنیا داره خودش میچرخه. ملا صدرا میگه طایفه معتزله خزلهم الله، اینا رو خدا خار کنید، اینا مشرکن. چی یعنی چه خدا دنیا رو رها کرد که دنیا مستقل است؟ این خیلی فکر بدی است و متاسفانه خیلی مردم یعنی دانشگاهی های ما عموماً معتزلی هم این روشن فکر بازی اینا رو به شرک گرفتار کرده است. نه چرا داره، یعنی الان این علم دانشگاهی میدونین که ناخودآگاه فضاش همون فضای یهودی هست که آیه قرآن هم میگه. بله میخوام حالا تا اونجا نرم بحثا، فقط دقت کنید من اینا واقعا معتقدم اکثر روشن فکرای ما که ببینین مثلا واقعا از توپ و تانک اسرائیل میترسند و از توپ و تانک آمریکا میترسند، ریشش تو عقیده غلطشون است. خدا را قبول داره دا. اما یه خدایی قبول داره که فعلا بازنشسته است. همون است که بعضی از روشن فکرای اروپایی میگفتن، مثلا این لاپلاس، نظریه لاپلاس هم میدونید، لاپلاس میگه خدا این دنیا را خلق کرده حالا میچرخه فعلا استراحت میکنه، بعد گاهی که میخواد دنیا بریزه به همین کهکشانه کجاکوله بشه دوباره میاد جفت و جورش میکنه، مثل یه ساعت ساز، تعبیر خودش نه، خدا مثل یه ساعت ساز ناشی است که یه ساعت ساز داخته است که گاهی وقتم خراب میشه، وقت میخواد خراب بشه این ستاره دنباله دار میخواد بیاد بزنه دنیا رو به هم، خدا یخت هولش میده اونورتر. از اول هم یه جوری نساخته است که نخوره به هما. ببین چی ساختن از بشر. یعنی این فکره انه فکرهایی است که الهیات اروپا را تشکیل میده. یعنی شما در دانشگاه های اروپا، موارد استثناء داره ده، آدم حسابی همه جا هست، ولی رو همراه هیچ وقت نظریات آقای وایت هید یا ویتگنشتاین عموما تفکر عمومی جامعه روشنفکرهای مذهبی غرب نیست. مثل روشنفکرهای ما فکر میکنن که یه خدای بازنشسته، یه خدایی که فعلا ما رو خلق کرده است و فعلا هم دیگه ما سرنوشتمون دست خودمون است و دنیا هم دست آمریکا است و آمریکا هم اگه بیاد عرق، اون آقای روشنفکر نماینده مجلس قبلی گفته بود چی؟ گفته بود اگه هیچکی هم نمیترسد، رهبری هم نمیترسد، آمریکا که اومده است تو عراق من میترسم. خب بترس. امام هم فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب دیدیدم که حالا تو ترسیدی چی شدی؟ فقط تو سکته کردی قلبت خراب شد. مردم که کار خودش نکردن. این اندیشه رو باید درست کرد. بله ما اشعری هم نیستیم. اشعری هم میگن چی؟ میگن اصلا هیچ چیزی کار این نیست. آب تر نمی کنه. خدا تر می کنه. ما اینم قبول نداریم. لا جبره و لا تفیز که شنیدین همینه. لا جبره یعنی در واقع هیچ کس کاری نیست، نه آب تر میکنه نه آتش میسوزونه، نه فقط خدا. امام معصوم به ما فرمودن نه، بین این دوتا، بل امرون بین الامرن، نه اون که بگوی آتش جدا از اراده خدا هر کاری دلش خواست میکنه، نه این که بگوی که آتش اصلا خاصیت نداره، خاصیت مالی خداست. اینم بده بین الامرین، نه خدا اونچنان عالم در قبضش است که وجود عالم را میده. خدا رحمت کنه شهید مطریا در کتاب بسیار خوبشون به نام انسان و سرنوشت، همین عرض من از اونجاست، نه خدا وجود این عالم را دم به دم میده. حالا این وجود در این مرتبه آبست و تر میکنه، آتش هست و میسوزونه. واقعا این وجود در این مرتبه خودش تره است، اما وجودش تماما در قبضه حق است. حالا نمیخوام این قوارض چیم، ولی این جواب رو به این جهت دادم که سوال کننده خوب سوالی کرده بود. این برشه بگیریم، این کشنده ائمه معصومین که چشم دلشون باز شده است، اینقدر عالمو در قبضه حق میبینن، خدا دیدن چه صحنه هایی برای معصوم درست میکنه. آدم ما باشیم مثلا یأس میگیره دمون. شما حساب کنید متوکل حاکم همچی دنیا رو دست گرفته، امامم که در سامرا در حبس خودش قرار داده، خودم ما باشیم میگم خلاص شد اسلام رفت، اما معصوم در این شرایط که حاکما اینجوری اونچنان امیدوارن، چرا اینا در این شرایطی که ظاهرن یه از همه جا رو میگیره امیدوارن؟ ولی که اونا چشم دلشون واضح است، میبینن دنیا خیلی دست خداست. این که شما میبینین حضرت ابو عبدالله اینقدر حاضرن خطر کنند، چی جرأت داره؟ چقدر ابن عباس، محمد حنفی همه نیمدن لوبه بزنن که آقا خیلی که خطرناکه، با از بین میرین دا، کشته میشین دا، زن و بچه دون اسیر میشن. فکر کردن امام اینا رو نمیدونه، امام همه اینا رو میدونه، اما میاد طبق رضایت خدا به عالی ترین نحو عمل میکنه و این هم نتیجه میگیره. خواهش میکنم به این دقت کنید، اگه متوجه شدیم که خیلی دنیا دست خداست، انتخابهای بزرگ میکنیم، در این انتخاب‌های بزرگ به نتایج عجیب و غریبی می‌گیریم. شما ببینید چقدر جهان هستی، چقدر ملائکه تا قیام قیامت دارن برای حضرت ابو عبدالله اشک می‌ریزن. شما که اینا رو بیشتر از من قبول دارید، می‌بینید از آدم میره کربلا می‌بینه، می‌بینه به معنای اینکه نه اینکه من حالا چشم غیب دارم، نه حس می‌کنه انگار اونجا یه خبرای دیگه هست. منظورم اینه وا. خب حالا شما در نظر بگیرید که وقتی فهمیدین جهان این چنین در قبضه خداست، انتخاب‌های بزرگ می‌کنید، نه این که فکر کنید حسین علیه السلام هیچ انتخاب و اختیاری نداره، یعنی نتیجه جبر نمی‌گیرید، بلکه جباری خدا را بیش از حد حس می‌کنید. بر این اساس پس داره میگه نه، از این عقیده نگذرید. این که میبینین عموماً این آیات در قرآن غریبند، برای این که مردمی که تحمل این آیات بکنن سخته. راوی میگه رفتم خدمت امام صادق، گفتم یبن رسول الله شما این قضیه رو به من این طور گفتید، ولی زرعیه اومده میگه که شما اینجور گفتید. همون سوالی که من کردم زرعه یه جور دیگه اومده میگه شما جواب دادین. فهمیدن کدومتون زرعه؟ برین زرعه بشین تا من هم از زرعه جواب بده. تحمل بعضی آیات، من میدونم که این آیات آیاتی است که کلید بسیاری از قسمت‌های قرآن است، ولی خب مقدمه میخواد. یعنی خود بنده که خدمت عزیزان عرض کردم بیرو دروازی دلبابزم که شما بحثای اون هفته رو یادتون رفته باشید، حالا این هفته بخواید نتایجی که من میخوام بگیرم و بگوید که دلایلش کو. ما اون همه اون جلسه بحث کردیم برای این که حالا میخوام این بحثه بگیریم. حالا وقتی شما مطمئن شدین هر لحظه جهان در قبضه حق است، خب میگردین دور جون کور چشمیامون رو اصلاح میکنین. خب پس اگه این طوره، پس همواره هر چیزی هیچ اطمینانی بهش نیست. ببین چی میشه وقتی یکی وسط میمونه، فقط خدا. یعنی این ور قضیه، این که شما میگوید خب این کار رو میکنم، فردا این کار رو میکنم، پس فردا این کار رو میکنم، بعد این نتایجا میگیرم، خجالت میکشدم. قرآن میگه دست این حرفا رو نزن، بگو الا ان یشاء الله، اگه اراده خدا باشید این برنامه تو عملی میشه. چی تو فردا ما اینقدر خجالت میکشیم از خدا برای این برنامه هایی که ریختیم که این کار رو میکنیم؟ میگه بی انصاف، اصلا تو منو ندیدی؟ چرا اینجور فکر کردی؟ من یه لحظه اراده میکنم دریا باشه، فردا اراده میکنم دریا خشک باشه. خب تو از کجا میتونی احتمال بدی که اینجور نباشه؟ خود خدا مخلوقش را اینجور اراده کرده است، اراده کرده است که شما اراده داشته باشی. خب اراده داری، اراده کرده است حرف بزنی، حرف میزنی، اراده کرده است. دیدین که گاهی مثلا آدم تعجب میکنه، قیمه طرف تا دیروز اینقدر بلبل زبون بود، امروز یه کلمه نمیتونه حرف بزنه. خب اینجور اراده کرده است. مغرور نشو که اراده های ممتد کرده است. 20 سال است که خوش فکری، اهل عبادتی، نمیدونم تدبر داری، نتیجه نگیر که خب پس انگار ما خودمونی. نه، خودمونی خبری نیست، این نه جبر است بلکه این جباری است. حضور تامه تمامه حضرت رب العالمین را میبینیم. بنابراین پس این روش فکر کنیم که آیا شما همونین که 5 دقیقه قبل بودید؟ هم آره هم نه. آره، برای اینکه خدا اراده کرده از همون باشید، اما بالاخره اراده جدید خدا به معنای است که شما اراده کرده از همین حالا همون باشید. جدیدید به اعتبار اینکه خلق جدیدید، همونید برای اینکه خوب اراده کرده از همون باشید. چون اینا هاشم حالا انشاءالله دیگه المیزانه، که اهل المیزانید عزیزان، اینا را تو المیزان که بخونید میبینین چقدر علامه طباطبایی با دقت تو این آیات آیات دیگه را تفسیر میکنن. در المیزان دارین که خب خدا حکیم است. حالا خدای حکیم اگه حکیمان اراده کنه، امروز حکیمان اراده کرده است، دنیا اینجور شده است، خب حالا خدا هم هنو حکیمه دیگه. حالا اگه حکیم دوباره اراده کنه چطور اراده میکنه؟ همونطور که قبلا اراده کرد. این که شما ببینید دائم دنیا ثابت است به جهت این که همون اراده اولشی بود، حکیمانه بود. خب حالا بر اساس حکمتش بناست دنیا همونطور باشد که قبلا بر اساس حکمتش بود، خب همونطور میشه. وقت اینجاست که آدم شبهه میگیردش که خب پس این که هموار دنیا همونطوره، پس نکنه یه خلقت از خودم داره استراحت میکنه. اگه مبانیتون درست شد میده به این شبهات دوچار نمیشی. نمونشم خودتون، مگه شما با اراده میکنین که امرو بین خونتون؟ خب فردا که اومدین بیرون از خونه، همون اراده دیروزیدون امروز هم میبرده تو خونتون، یا دوباره اراده میکنین؟ اما چون میبینین کار عاقلی آنست که امروز هم برم خونمون، خب اراده میکنین برو خونتون. یکی بگه نه، یه اراده قفل شده داره همیشه هر روز صبح که میره از خونه بیرون اصلا خونه شون. نه لا، هر روز شما اراده میکنید، ولی اراده حکیمانه باعث شد که تشابه باشه نسبت به اراده های ممتدی که پیش میاد. نه دیگه، باید خودتون عنایت بفرمایید، از زوایای دیگه مسئله رو حل کنید. سوال باز شده است که خب آیا خدا که یه اراده میکنه، خب چرا مثلا این عالم ماده زمانمند است، عالم مجردات زمانمند نیست؟ این به جهت نوع مخلوق است. مخلوقی که ما به قوش باید ما به فعل بشه، خب این مخلوق زمانمند است، یعنی عالم ماده عالم قوه دار است. مخلوقی که ما بالقوه نداره، خلقت از معدوم، دوباره همون خلقت پیدا میکنه. ملائکه که مخلوق دائمی هستن، چون جنبه ما بالقوه ندارن زمانمند نیستن، خلقتشون همواره است بدون اینکه زمانمند باشن. یعنی خلقت جدید است بدون زمانمندی. این عالم علت زمانمندیش یه چیز دیگه است، به جهت اینکه ما بالقوهش ما بالفعل میشه، تقدم و تأخر پیش میاد، تقدم و تأخر زمانمند است. یعنی تقدم شما را که میرین چیه؟ اونجا که جلو دونه، بعد میشه که عقبتون، را که میرین حرکت میکنین جلو دون میاد. این حالت تقدم و تأخر موجب زمان میشه، ولی وقتی شما این تقدم و تأخر رو نداشته باشین، یعنی عقب و جلو و اینا براتون مطرح نباشه در عالم مجردات، که مکان و زمان اینا نیست که، بنابراین پس اونجا خلقت جدیدش خلقت زمانمند نیست، این عالم در عین اینکه خلقت جدید داره به جهت اینکه در این خلقت جدید ما بالقوه ما بالفعل میشه، خب تقدم و تأخر پیش میاد، زمان پیش میاد. آیه رو دوباره نگاه کنیم، آیه میگه آقا جان شما قیامت رو اگه خواستین درست بفهمید، خیلی گوش بدید، اگه خواستین قیامت رو درست بفهمید خب خلقت جدید رو بفهمید. حالا این عالم همواره دارد ایجاد میشه، خب حالا بعد از این که حضرت پروردگار اون شرایطی که باید بشریت امتحان بدند و هر کس در شرایط خودش امتحانش بده تمام شد، با یه اراده این عالم میشه قیامت، با یه اراده. حالا یه روایت بخونم از جهت دیگه، معصوم میفرمان که از معصوم پرسن خب چطوری او این دنیا با این کفری که گرفت دست و اینا قمی مرتبه وجود مقدس امام زمان که میاد دنیا عوض میشه؟ فرمان که خب خدا اراده میکند، تمام دنیا شرایط شرایطی میشه که وجود مقدس امام زمان میتونند حکم برانه. و مثال میزنن برای آسون شدن قضیه ما، میفرمان حضرت موسی یه مرتبه یه شبه شد پیغمبر و یه مرتبه شرایط نبوت براش فراهم شد در حدی که رفت فرعون و سر جا خودش نشون. حالا خدا میفرماد که بابا جان من با یه اراده همه این عالم رو شرایطش که فراهم شد عوضش میکنم. ما وقتی اینا میفهمیم، یکی بگه خب حالا مثلا خدا این کوه رو چه کارش میکنه، دریا رو چه کارش میکنه. ببینید هنوز مال این است که خلقت جدید رو نمیفهمن، با یه اراده این دنیا رو اینجور میکنه، خب با یه اراده یه جور دیگه اش میکنه، خب با یه اراده یه مرتبه توی روایت داریم زمان آنچنان صاف است که اونچنان یه جا میفرمان مثل چرمی که کش اومده است. اینا مثال ما عینش رو نمیخوان بگن، کل عالم شکلش عوض میشه، کوه ها مثلا متلاشی بشه، صورت تلاشی کوه ها را خدا اراده میکنه. فرمان مشکل اونجاست. حالا بعدا بحث ادامه میدیم از جهت دیگه که یک، خیلی به این گوش بدید، یک موت اختیاری داریم، یه موت تکوینی. من حس میکنم آیات عموماً به دوتاش نظر داره. موت تکوینی آقا پس یه اراده میکنه این دنیا میشه قیامت. حالا میگه مگه خودتونم دست من نیستی؟ خب من یه اراده میکنم یه مرتبه، شما خودتون اینا همواره تجربه کردین. این عجب، شما هرچی حمد و سوره نمیخون میگن انگار نیستین تو واقع حمد و سوره، تو معنیش هستی نیستین، اما نیستین تو حمد و سوره. بعد یه مرتبه ای هستی، آقا این هستی کجا بود؟ اگه شما علت این قلبتونی، شما که همون شمایید، معلوم است هر لحظه این قلب جدیده. حالا یه مرتبه اراده میکنه قلبی که تو حمد و سوره است، تو نور حمد و سوره است منظورم، پیش میام. خب این معلوم است خدا داره شما رو با خلق جدید به قیامت دون نزدیک میکنه. همینطور که دنیا رو داره به قیامتش نزدیک میکنه، شما رو هم داره به قیامت نزدیک میکنه. یه مرتبه به لطف الهی میبینید که آدم جدیدی شدید. این که شنیدن اهل البیت همی حال قیامتی هستند، برای اینکه اهل البیت به هیچ چیزی جز خدا و خلقت جدید خدا توجه نداره، به هیچ چیزی اطمینان نداره، قلبشون تماماً در قبضه حضرت پروردگار است. ما چی؟ اون حقوق آخرش کار ازش میاد، خلاص شد، خلاص شد. کسی که امیدش به حقوق شد که دیگه خلق جدید نمیبینه، این دیگه نمیتونه همواره قلبش در معرض تحولات حق باشه. چرا نیست؟ برای اینکه به چیزای دیگه دل بسته. خدا در خلقت جدید است، همواره خلق میکنه، اما ما هم خودمون رو از حجاب آزاد کردیم که این خلقت جدید رو ببینیم. خب از قلبمون شروع کنیم، از قلبمون شروع کنیم. چه کار کنیم که قلب حس کنه این حضور دائمی و به اصطلاح
فعال همیشگی حضرت حقا. حجاباشو برطرف کنیم. حجاباش چیه؟ اون دروغایی که خودشو برای ما استقلالا نشون میده. هیچ چیزی در این عالم استقلال نداره.
ولی ما که متاسفانه در این حجابا هستیم. این کشنده میگن ما بارها عرض کرده
اصلا فرهنگ اهل البیت با این چیزا نباید مقایسه کرد. خداشون میفرمان همه حرفشون به زبان بی زبانی که ما بفهمیم اینه که بابا جان ما خیلی تعبیر قشنگه است. اگه خدا بخواد عالم میشه. اگه از امام یه سوال بکنید میگن اگر خدا بخواد هر قد خدا بخواد ما عالم میشیم. ما چی؟ میگون فکر میکنیم میفهمیم. وقت بفرمان این فکران علم میشه یا حدس میشه؟ وقت حدس و قیافش رو میگیریم. حدس و قیاف اونا با نور علم خدا عالم میشن، ما با حدس و گمانها عالم میشیم. تازه چه علمی؟ مثلا آقا هر معلولی علت دارد، عالم معلول است علت دارد، چون عالم تماما معلول است علتش باید فسورتر از عالم باشه، پس اون خداست. حالا این کجاش خداست؟ این که شما فهمیدین کجاش خداست، این که بابا این که چیزی نیست که، اینه که شیطانم قبول داشت. اون خدایی که امام دلشون رو از هر چیزی که مستقلس آزاد میکنن، ببینن هیچ چیزی یک لحظه ثابت نیست، حالا یه مرتبه تمام توجهشون از همه چیز منقطع میشد، حالا یک خدای فعالی در صحنه میاد. حالا اون خداست، اون خدایی که به قول خود میگه که این که تو بگوی که دود دلیل بر آتش است، اینه یک گمان بدون، اون خداییست که خودش به قلب تو تجلی کنه. خب حالا این یه از این ورش. حالا این خدا ببین معاد چطوری در قبضشه، میگم چطوری دنیا قیامت میشه؟ مال اینه که ما مستقل عالم رو میبینیم. وقتی عالم رو یک لحظه ثابت ندیدی، میگم یه لحظه اراده میکنید که این دنیا باشه، حالا اراده میکنید اون دنیا باشه. وقت بحثای ریزکاریش انشاءالله تو بحث معاد باید بکنیم، برای این که ما را قیامتی بکنند، آروم آروم متوجه تخریب عالم میکنن. این چیز عجیبیه. اولین نوری که خدا به شما میده اینه که من انگار این عالم خرابن در خرابه. چیه این عالم رو بهش تکیه کردی؟ میبینی خراب آباد است. این اینکه یه عارف میبیند عالم خراب آباد است، وقتی هم میخواد قیامت بشه کل جهان میبینه از شمسو کبرد، ازل بهارو فجرد، ازل کواکبون تشرد. یعنی این آشفتگی. میگه همین حالا بعضی هم که نه، دنیا اگه کنترل خدا نباشه بازار آشفته است، بعدن برای کل عالم پیش میان. آقا دعا بفرمایید. نبخشید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و غرور عیوننا یوم لقائک برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار یا غفار، گناهان من را ببخش و فرج با برکت امام زمان من را تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت تفضلا از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت را موفق و معید برای فهم بیشتر رهنمودهای رهبریش بگردان. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.